أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. کلام در این بود که این بسم الله جار و مجرور به چی متعلق است؟ ما به حسب احتمال عرض کردیم که یکی از احتمالات این است که هر بسم اللهی که در هر سوره هست متعلق باشد به سوره، به اون چیزی که در اون سوره مناسب است، مثل سوره هم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، هم بسم الله. روی این زمینه که احتمال هر بسم اللهی در هر سوره معناش غیر بسم الله دیگه است در سوره دیگه، هر سوره‌ای که بسم الله دارد و متعلق به اون چیز مناسب در اون سوره است، این با بسم الله دیگری که در سوره دیگر است، اینها معنای بسم الله فرق می‌کند. برای اینکه بنابراین شد که روی این احتمال که بسم الله متعلق به مثلا در سوره هم به هم باشد، باید دید که اون چه اسمی است که حمد به او واقع می شد، اون چه اسمی است که ظهور از برای حق است و حمد به اون اسم واقع می شد. و در فرض کنید که سوره دیگر که مثلا قل هو الله، اون چه اسمی است که با الله احد و هو الله احد مناسب است. در فقه هم این مسئله هست که اگر چنانچه یک بسم الله را برای یک سوره گفتند، بخواند یک سوره دیگه بخوانند، کافی باید بسم الله را دوباره بگن. اینم مناسبه با همین معناست که این بسم الله با اون بسم الله فرق میکند. اگر بسم الله همونطور باشد که در همه جا یک معنا داشته باشد، خب در بسم الله این سوره و سوره دیگه با هم تفاوتی ندارد. چنانچه بعضی هم میگن اصل جز سوره نیست الا در هم و این بابه تبرک ذکر شده است و این صحیح هم نیست. حالا در این صورت که بسم الله در حمد، حالا ما هستیم راجع به متعلق این جار و مجرور، یک احتمال این بود که حمد، الحمد، تمام مصادیق حمد باشد، حمد از هر حامدی، هر حامدی که حمد میکرد این به اسم الله حمد میکرد، یعنی گوینده خودش اسم است و همه اعضا و جواهرش باز از اسما هستند و حمد که باقی میشد از انسان به اعتبار اینکه این اسم است، به اسم خدا حمد باقی می شد. در شما هم یک اسم دیگری هستید، زید هم یک اسم دیگر است، اینها هر کدام اسماء خدا هستند، یعنی مظاهر اسماء. این جهت را توجه کنید که در فاعل الهی که فاعل وجود است، با فاعل های طبیعی این فرق هست، خیلی فرق هست. یکی از فرق ها این است که اون چیزی که از مبدأ الهی صادر می شود و فاعل الهی بهش گفته می شود، اون که صادر می شود به طوری فانی در مصدر است که هیچ حیثیتی از خودش ندارد، هیچ نفع استقلالی از خودش ندارد. حالا برای نزدیکتر شدن به ذهن، مثل شعاع شمس میموند به شمس، ولو اینطور هم نیست، غیر از این است، بالاتر از اینه، لیکن شعاع شمس در مقابل شمس هیچ خودش استقلالی ندارد. در فاعل الهی که نفس ایجاد، نفس وجود از مبدأ خیر صادر می شود، این هیچ نفع استقلالی از خودش ندارد، یعنی نه در تحقق و نه در بقا، نه یه موجودی است که اگر اون شعاع وجود ازش گرفته بشد بخواد موجود باشد، تحقق داشته باشد، آن واحد هم نمیتوند. همونطوری که در تحقق ممکن محتاج به مبدع است، در بقا هم محتاج است، و چون هیچ حیثیتی ازش خودش ندارد و فانی در مبدع است، از این جهت در این حال که ظهور اسماء الله هست، خودش اسماء الله هست، اسماء الله فعلی است. در این حالی که نور سماوات و عرض ظهور نور خداست، لکن الله نور سماوات و عرض، در این حالی که این ظهور اوست، نه این است که خود او باشد، لکن ظاهر و مبدأ ظهور به طوری این ظاهر فانی در مبدأ ظهور است و این موجود در مبدأش به طوری فانی هست که و هیچ نفع استقلالی ندارد، که این اوست، این ظهور فانی در اوست، از این جهت گفته می شد که اللهم رو سمامت رو عرض. روی این مطلب که الف و لام، الف و لام استقرار باشه در الحمد و متعلق باشد بسم الله به او، یعنی هر حمدی از هر حامدی تحقق پیدا می کند، این به اسم الله تحقق پیدا می کند، اسم اللهش هم خود حامد است و به اعتباری حامد و محمود یکی است، ظهور و مظهر است. انت کما اثنیت علی نفسک، اعوذ بک منک، اینطور است که حامد چون فانی در محمود است، از این جهت کنه او خود سلام کند خودش رو، حیثیتی برای دیگری نیست تا ما بگیم من سنای او رو میکنم، او سنای خودش رو میکنم، از باب این که فناست. یک احتمال دیگه هست و این است که عرف ولام، عرف ولام استقرار نباشد، که افراد را تکثیر فردی باشد، اصلا نفس طبیعت مجرد از همه خصوصیات حمد، اون حمدی که هیچ نحو تعینی ندارد، در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله، یعنی حمد بی تعین، حمد مطلق. روی این احتمال حمدهای ما عکس اون احتمال میشه، حمدهای ما برای او واقع نمیشد. اون حمدی که برای او واقع میشد اون حمدیست که خودش بکند، حمد غیر خودش حمد محدود است، حمد متعین است و او نامحدود است، حمد محدود برای نامحدود واقع نمیشد. عکس او میشد. اونجا گفته میشد که حمد واقع نمیشد الا لله. شما خیال میکنید که از خط خوب تعریف میکنی، این تعریف از خداست، تعریف از خط نی. از نور خیال میکنید که تعریف میکنید، خیال میکنید مدح عالم میکنید، این مدح عالم نیست، مدح الله است. اونجا اینطور گفته میشد که تمام حمدها، هرچه حمد از هر حامدی که هست، این به او برمیگردد، برای اینکه هیچ کمالی در عالم نیست الا کمال او، هیچ جمالی در عالم نیست الا جمال او. چون چیزی نیستن. اگر این جلوه را بگیرند از موجودات، چیزی باقی نمی‌ماند. موجودات با این جلوه موجودند. اونجا اینطور گفته میشد که همه موجودات همون جلوه خدا هستند و نورند، الله نور السماوات. و اگر این جلوه گرفته بشد موجودی باقی نمیموند. و چون جلوه است و مدح هم برای کمال است، هیچ مدحی برای غیر او واقع نمیشد، برای اینکه کمال غیر از کمال او نیست در کار. کمال اوست و ظهور کمال او، کمال ذات او و کمال او در مقام ظهور، کمال در مقام ذات، کمال در مقام صفات، کمال در مقام ظهور. همه کمالات عالم کمال اوست در مقام ظهور. هر کس هم که مدح میکند، مدح برای کمالی میکند. از هر متی که واقع میشد برای او واقع میشد. اونجا اینطور بود. در این احتمال دویم که احتمال است البته، این است که حمد حمد مطلق باشد، نه حمد کل و حمد، حمد مطلق. حمد مطلق یعنی حمد بی غیر، بی قید، حمدی که هیچ قید درش نیست. این حمدی که ماها میکنیم تمامش حمد متعین است و برای متعین است، برای اینکه ما به موجود مطلق دسترس نداریم تا برای او حمد کنیم، ادراک او را نمی کنیم تا حمدش رو بکنیم. شما که میگید الحمدلله، باز ادراک اون حقیقت نشده است تا اینکه برای او حمد کنیم. و هر حمدی که واقع میشد برای او واقع نمیشد، برای مظاهر او واقع میشد. عکس اونجا، اونجا هر حمدی که واقع میشد برای غیر او واقع نمیشد. در این احتمال این است که هر حمدی که واقع میشد برای او واقع نمیشد الا حمد خودش، الا اون حمدی که خود او برای خودش میکند. بنابراین به اسم الله الحمد لله، این اسم دیگه نمیتوند اسم به معنای اول باشه، اسم به معنای اینکه شما اسمیت، اونم اسم، اونم اسم. اون اسم الله و ظهور مطلق است، بی قید، علامت مطلق بی قید است که ظهور از غیب است و اسم غیب است و با اون اسم حمد واقع می شد، یعنی خود به خود حمد می کند، ظهور برای مظهر حمد می کند. این هم یک احتمال است که هم به حسب احتمال است البته، که راجب متعلق اون بسم الله، متعلق به حمد، حمد یه وقت کل و مستاق از حمد، یه وقت صرف وجود هند، اون که هیچ قید ندارد. یک وقت تمام حمد هایی که واقع می شود به غیر خدا واقع نمی شود، یک وقت هیچ حمدی برای خدا واقع نمی شود به معنای حمد مطلق، به معنای حمد محدود واقع می شود نه به معنای حمد مطلق. و الحمدلله یعنی اون حمد مطلقی که هیچ قیدی ندارد به اون اسمی که مناسب با اوست واقع می شود برای اون. این هم یک احتمال است. احتمال این معنا را هم دادند و اونم احتمالی است که متعلق به خود سوره نباشد، متعلق بعضی گفتند به زهره است، زهره الوجود بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی هر چه وجود پیدا بشد با اسم الله پیدا میشد، یعنی اسم مبدأ ظهور همه موجودات است. و این اسم عبارت از همونی است که در شاید همونی باشد که در روایتی هست که ان الله خلق المشیه بنفسها و خلق الاشیاء بالمشیه. مشیت را که عبارت از همون ظهور اول باشد به نفسه خلق کرده است، یعنی بی‌واسطه است، همه چیزهای دیگر به مشیت واقع شده است. و ظهر الوجودی که احتمال میاد که ظهر الوجود بسم الله الرحمن الرحیم متعلقش سوره نباشد و متعلقش یه چیز خارجی باشد، این احتمال هست. البته اهل ادب هم یه مثل استعین و مثل امثال ذلک مناسب است چیز کردن. خب استعانت هم اگر باشد ولو اهل ادب خودشون توجه ندارند، اگر استعین و بالله هم باشد این هم استعین و بسم الله، این هم این است که هر کس هر استعانتی می کند به اسم خدا استعانت می کند. نمی شد که کسی استعانت بکند بدون اسم خدا. نه این است که یه بسم الله لفظی است و این که مثلا استعین و تشریفاتی باشه، یه واقعیتی است که اسم خدا ظهور اوست در همه چیز و استعین و بسم الله استعانت به همین ظهور است و همه چیز به این ظهور است. اینم برگشتش به اوست ولو عدیب متوجه نباشد. الله این راجع به متعلق، این که متعلق چیه، راجع به اسمم از کردم که اسم اونیست که علامت مسما باشد و چی است که علامت مسما نباشد. هر چیزی را شما فرض کنید که نحوه وجودی دارد، این نحوه ظهوری از اوست، علامتیست از اوست. اسم به معنای علامت منتها مراتب دارد. یکی اسمیست که تمام معنای علامت است، یکی اسمیست که از او نازل تر است تا برسد به اخیره موجودات. همه علامت هستند، همه ظهور هستند، ظهور اسم هستند، لکن مراتب دارند. نحن اسماء الحسنا در روایت است، اسماء الحسنا، نحن اسماء الحسنا، اسم اعلا در مقام ظهور پیغمبر اکرم است، ائمه اطهار است، اونهایی که رسیدن در مرتبه سیر و در مرتبه حرکت از نقص به کمال، رسیدن به اونجایی که وارسته شدند از همه طبیعت ها، از همه چیز. مثل ما نیستند که در چاه هستیم، باز ما راه هم نیفتادیم. یا اشخاصی هستند که از این چاه راه رفتن، هجرت کردند، من یخرجون بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. یه احتمالش این است که این هجرت یک هجرت از خود به خدا باشد، بیت نفس خدا انسان باشد. یه طایفه هستند که خارج شدند، هجرت کردند از بیتشون، از این بیت ظلمانی، از این نفسانیت، مهاجران الالله و رسوله، تا رسیدن به اونجایی که ادرکه الموت، به مرتبه رسیدن که هیچ دیگه از خود چیزی نیست، موت مطلق و اجرشون هم الالله است، دیگه اجر دیگری، دیگه بهشت مطرح نیست، دیگه تنعمات مطرح نیست، فقط الله است. اون که از بیت نفسانیتش خروج پیدا کرد، حرکت کرد و مهاجرت کرد الالله و الی رسول الله که اونم الالله هست، ثم یدرک الموت، و پس از این هجرت به مرتبه رسید که ادرک الموت، دیگه از خودش هیچ نیست، هرچه هست از اون این را مشاهده کرد در این هجرت، اجرش هم الله هست. یه طایفه هستن که این طورند که هجرت کردند و به منتها هم رسیدند، اجرشون هم الله هست، همیشه هم در هجرت هم. یه طایفه هستن که هجرتی کردند اما نرسیدن به غایت هجرت که ادرک الموت باشد. یه طایفه هم مثل ما هستن، مثل هجرتی نیستن. ما در همین ظلمت ها هستیم، ما ها به دنیا و به طبیعت و بالاتر از او به انانیت خودمون در این چاه محبوسیم. ما در بیت هستیم، یعنی در بیت نفسانیت و یعنی احتمال نمیبینیم الا خودمون، هرچه میخواهیم برای همون خودمون میخواهیم، خودی خود از غیر از خود هیچ نیست. ما تا حالا به فکر این نیفتادیم که هجرتی بکنیم، ما هرچی فکر داریم صرف همینجا میشه. تمام نیروی الهی که به ما امانت دادن ردشون نمی کنیم، اونطوری که هست همینجا صرف میکنیم و همینجا هستیم و تا آخر هم همینجا هستیم و هرچی میگذرد بعیدتر میشیم از مبدا، از اون محلی که باید بهش هجرت کنی، هرچی بگذرد دیرتر میشه، بعیدتر از اون میشیم. در روایتی هست که پیغمبر اکرم با اصحابشون نشسته بودن، یه صدا بلند شد، پرسیدن چیه؟ گفتن، فرمودن در قسم این روایت که یه سنگی از لب جهنم حرکت کرده بود بعد از 70 سال رسیده حالا به آخر جهنم، به اون چاهی که جهنم درش هست. این صدای افتادن اوست. این اشاره به این بوده، گفتن یک نفر آدم موج 70 سالش بود و مرده. 70 سال از اونوری رفتن، ماها از اونوری رفتیم، ما اون تا من 80 سال از اون وری رفتم، شما ها چند سال و امیدوارم شما از اون ور برید. ما هر چه داریم از این، هر چه بر ما بگذرد از این حب نفس است، از این انانیت است. عدا عدا بود نفس کلتی بین جنبه یکی، همچ تعبیر است. از همه دشمن ها بدتر است، از همه بت ها بزرگتر است. مادر بت هاست، مادر بت ها بت نفس شماست. از همه بت ها بیشتر انسان به این عبادت میکند، توجهش به این بیشتر است. و تا این بت را نشکند نمیتوند الهی بشد. نمیشد هم بت باشد و هم خدا، این نمیشد. هم انانیت باشد و هم الهیت باشد. تا از این بیت، از این بت خانه، از این بت رها نشیم و پشت نکنیم به این بت و رو نکنیم به خدای تبارک و تعالی و از این خانه خارج نشیم، یک موجودی هستیم به حسب واقع بت پرست، ولو به حسب خوب ظواهر، به حسب چیز خدا. اما خدا را به لفظ میگیم و اون که در دل ما هست اون خودمون است. خدا را هم برای خودمون میخواییم، اگر خدا هم بخوان برای خودمون لفظاً میستیم و نماز میخونیم، یا که نعبد و یا که نستعین میگیم، ولی واقعا عبادت عبادت نفس است. توجه به خود وقتی باشد، همه جهات خودم باشم، همه چیز رو برای خودم بخوام، همه این گرفتاری هایی که برای بشر است نقطه از این نقطه، از این نقطه پا میشد. همه گرفتاری ها از انانیت انسان هم. تمام جنگ های عالم از این انانیت انسان پیدا میشد. مؤمن ها با هم جنگ ندارند. اگر جنگی باشد بین دو نفر، باید بدونن که مؤمن نیستن. مؤمن ها با هم جنگ ندارند. وقتی که ایمان نباشد و توجه همش به خودش باشد، هر چیز رو برای خودش بخواد، هیاهو از اینجا پونشد. من برای خودم این مسند رو میخوام، شما برای خودتون میخواد، جمع ندارد، تعارض میشد. من برای خودم این فرش رو میخوام، شما برای خودتون میخواد. من برای خودم این ریاست توهمی رو میخوام، شما برای خودت میخوام. وقتی من برای خودم و شما برای خودتون، جمعم ندارد، دوام میشد. اون این مملکت رو برای خودش میخواد، یکی دیگه هم برای خودش میخواد، جنگ میشد. اون جنگ ها همه برای جنگ های بین انانیت هاست. جنگ های عالم همش جنگ های انانیت هست. انسان با انانیتش جنگ میکنه و جنگ ها بین انانیت هاست. این انانیت در اولیا نیست، جنگ هم در اولیا نیست. اگه همه اولیا در یه جای جمع بشن، هیچ وقت با هم جنگ مخالفت هست با هم پیدا نمیکنه، برای اینکه همه برای خداست. یه خودی نیست تا اینکه این بکشد اون طرف، اون بکشد اون طرف، تضاهم بشد، دعوا بشد. همه برای یک مبدأ است. برای یک جهت است. و ما الان در یک چاهی واقع شدیم، در یک ظلمتی واقع شدیم که بالاترین ظلمت هاست، اون ظلمت انانیت است. و اگر چنانچه از این ظلمت خارج نشیم، از این چاه خارج نشیم، از این انانیت بیرون نریم، از این توجه به خود و خودخواهی دیگران را هیچ و خود همه خود و دیگران هیچ، هرچه تر بشه دادم تا به نفع خودش است قبول میکند، واقعا قبول میکند. به نفع خودش نباشد، حقم باشد قبول میکند. یه چیزی برای این باشد فورا باورش میاد، اگر به زدش باشد اصلا به این زودی ها باورش نمیاد. این همه امانیت است. همه گرفتاری های ما و همه گرفتاری شما و همه گرفتاری بشر سر همین جاست. نزاع سر خودخواهی است. نزاع سر این است که من میکشم طرف خودم، شما میکشید طرف خودتون. مادامی که این هست الهیت در کار نیست، همون پرستش نفس است. و کی میتواند از این خارج بشه؟ گوتیست که معبدیست و بتخانه است که آدم خودش در خودش است و کی میتوند خارج بشه؟ این یک دست غیبی میخواد که بیاد دست انسان رو بگیره و خارج کنه. همه انبیان برای این آمدن، تمام انبیا که مبعوث شدن، تمام کتب آسمانی که آمدن برای این است که این انسان را از این بتخانه بیرونش بیارن، این بت را بشکند و خداپرست بشند. همه انبیا آمدن برای این که این عالم را یه عالم الهیش کنند، بعد از اینکه یک عالم شیطانی است، یک عالمی است که حکومت شیطان است. در ما اون که حکم فرماست شیطان است، ما تابع شیطان هستیم، هوای نفس از جلوه های شیطان است و حکومت در ما حکومت شیطان است. هر عملی هم که میکنیم عمل شیطان است. هر کاری بکن، مادامی که اون شیطان بزرگ که نفس است، نفس اماره است، مادامی که او هست، هر کاری ما انجام بدیم روی انانیت انجام بدیم. روی انانیت که انجام دادیم تبع شیطانی، سلطنت شیطان الان بر ما مستولی است. اون وقتی که هجرت بکنیم و به تعلیم انبیا، به تعلیم اولیا هجرت بکنیم از این منزل و پشت بکنیم بین انانیت، از این چاه داریم میریم اون طرف. و اگر چنانچه کسی در دنیا موفق بشد برسد به اون جایی که در وهم من شما نمیاد، پس آدم گردن و فانیش. باید ما این هجرت را، باید کسی بخواد یک کمال پیدا بکند، کسی بخواد از این انانیت بیرون برد، باید با مجاهده این هجرت را بکند، مجاهده کند، این هجرت را بکند. از جهاد اصغر آمدید و بقی علیکم الجهاد الاکبر. جهاد اکبر است. همه جهادهای دنیا تابع این جهاده. اگر این جهاد را موفق شدیم هر جهادی بکنیم جهاد است، اگر اینجا موفق نشدیم همش شیطان است، همه جهاد شیطان است. کسی که خرج در روایت است، خرج برای جهاد که یه کنیزی پیدا بکنه، یه مالی پیدا کنه، این اجرش همونه. و اون کسی که الالله باشد اجرش الالله هست. سنخ فعلا فرق میکند. سنخ فعل، فعلی که از اولیا صادر میشد با فعلی که از ماها صادر میشد، چون مبدأش فرق میکنه. بی جهت است که ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت ثقله، و یه دست فرو آوردن برای کشتن یه نفر آدم. البته یه جهت هست و اون است که تمام اسلام با تمام کفر مواجه شده بود، که اگر یوم الخندق شکست میخوردن اسلام از دست میرفت. به این معنا یه جهت. یه جهت هم از یه اون خلوصی که اون الهیتی که در مطلب هست. اون آدمی که وقتی روی سینه اون شخص میشیند و توف میندازدش به حسب نقل پا میشد. نبادا یک وقتی، و اینکه نبودم از این احتیاط هست، نبادا یک وقتی تأثیری کرده باشد، این از الهیتش افتاده باشد و جهت نفسانیت پیدا بکنه. نبادا یک وقتی این طور بشه. یک ضربتش روحش بیشتر از همه عبادت است. روحی که عبادت را عبادت می کند، ظاهر که مشرک و غیر مشرک، اون که بت می پرست و اون که نیپرست، همه یه ظواهری و ذکری و چیزی دارند. ظواهرش که مثل همه. ابو سفیان هم نماز می خوند، معاویه هم امام جماعت بود. ظواهر همون ظواهر است. اونی که این نماز را بالا میبرد اون روحی است که دمیده میشد به نماز. اون روح اگر باشد نماز بالا میرد، نماز الهی میشد. و تا عبادت برای خودش باشد، همه ما اینطور هستیم، بازی ندیم هم را، همه عبادتمون برای خودمونه. اون که خیلی آدم خوبی است برای بهشت عبادت میکنه. شما بهشت رو بردارید از روی اعمال، ببینیم کی عبادت میکنه. بهشت رو بردارید ببینید کی عبادت میکنه. علی میمونه در حوزش که عشق العباده و آنقا، یه دسته مردم طور عباده است برای تر. اصلا مطرح نیست پیشه اون کسی که از خودش گذشته و خارج شده از این بیت و به مرتبه موت رسیده، دیگه تر نیست پیشش، لذات چیزی نیست، تر اصلا مطرح نیست، غافل ما مرده است. و ادرکه الموت برای اون حرفا مطرح نیست. او بهشت و جهنم هم علی سواست بیشه. اون اصنا علی ذات الله تعالی، اصنا برای خدا. او را یافته اهل این که عبادتش بکنن، یافته او را که اهل این است که عبادتش بکنن. این یه مرتبه از مراتب اونهاست. که عاشق عبادت است، یافته او را که اهل است برای معبودیت عبادت میکنه. مراتب دیگه هم هست که در فکر ما نیست. اول قدم این است که این از این بیت بنا بذارید خارج بشید. اول این است، اول قدم این است که انسان قیام کنه، قیام لله، بیدار بشه، خواب نباشد مثل ما. ما الان خوابیم در صورت بیدار. بیداری حیوانی است و خواب انسانی. ما خوابیم هم هنناسو نیام و ازا ماتون تبهو. الان نیام است، خواب است. وقتی که موت حاصل شد اون وقت تنبه بیدم شد که چه حیاب بوده. جهنم محیط لمحیطتون بالکافری، یعنی الانم محیطه، منتها چون در خدر طبیعت است، آدمی است که تخدیرش کردن، طبیعت تخدیرش کرده است، ادراک نمی کند. وقتی که این تخدیر برداشته بشه می بیند که همه آتش شد. باید از این راه رفت، چاره نیست. ما را میبرند، منتها ما را میبرند از اون ور. باید خودمون بیدار بشیم و از اون راه مستقیم که باید بریم. باید تحت تربیت انبیا واقع بشیم. انبیا همه آمدن آدم را درست کنن، همه. یک نبی نیامده است که مقصدش این معنا نباشد که انسان را اصلاح کند. اقامه عدل همون درست کردن انسان هاست. عدل یه چیزی نیست الا اون که از انسان صادر میشد. ظلم همون نیست که از انسان صادر میشد. اقامه عدل تحول دادن ظالم به عادل است، تحول دادن مشرک به مؤمن است. متحول میکند یه موجودی را که اگر رهاش بکنند به هاویه میرد و به جهنم منتهی میشد، به یه موجودی که راه را بهش میدمایند که این راه از این راه باید برید. ما تا حالا راه نیفتادیم. 70 سالمون 80 سالمون هست باز راه نیفتادیم. هجرت باز تا حالا نکردیم. ما همین در زمین متوقف شدیم و تا آخر هم همینطور هست و باید راه بیفتیم، چاره نیست. شما جوان ها بهتر میتوانید این راه را پیدا کنید. از ما گذشته، ما قدرت هامون رفته است دیگه سراغ کارش. شما جوان ها بهتر میتوانید تهذیب نفس کنید. شما به ملکوت نزدیکتر هستید از پیرمردا. در شما اون ریشه های فساد کمتر است، رشدش کمتر شده است، اونطور رشد نکرده. هر روز بمانه رشدش زیادتر میشه. هر روز تأخیر بندازید، تعویق بندازید، مشکلتر میشه. یه پیر بخواد اصلاح بشه بسیار مشکل است، جوان زودتر اصلاح میشه. هزاران جوان اصلاح میشن و یک پیر نمیشد. نگذارید برای ایام پیری. حالا که جوان هستی، حالا سیر خودتون را بکنید، شروع کنید الان. خودتون را تبع تعلیمات انبیا کنید. مبدا این هست، از اینجا باید رفت، اون راه را نشان داد. ما راه نمیدونه، اون راه میدونه، طبیبند و راه را میدانن، راه سلامت را میدانن، اونا راه سلامت را به ما گفتن، میدانن. بخواهید سالم باشید از اون راه باید برید، باید از توجهاتی که به نفس هست خودتون را کم کم، البته مسئله نیست که به این زودی بشد، لیکن کم کم حفظ بکنید. این همه آمال ما زیر خاک خواهد رفت، تمام خواهد شد. این همه توجهات به خود به ضرر می تمام شد و تمام شد. اونی که باقی می موند اونیست که مربوط به خداست. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اونی که اندالله هست، انسان یه ما اندکم داره یه ما اندالله داره. مادامی که به خود هست، به خود متوجه هست، اندکم، همه اینا هم فانی خواهد شد، نفات خواهد شد. اما اگر چنانچه برگردد به خدا، اونجا به اسم باقی باقی است، بقا پیدا میکنه. کوشش کنید که از این وضعی که دارید و داریم کوشش کنیم از این از بیرون بریم. اونهایی که در جهادهای همین جهاد با کفار پیروز می شدند،